Beast. دادلی پرینس در تابستان سال 2001 در زانادو بسته ای را به ترافت داد که تمام داستانهای جدید ترافت در آن بود. ترافت فکر می کرد که وزارت بهداشت تمام آن داستانها را پیش از آن که کس دیگری غیر از خودش بخواند سوزانده یا دفن کرده یا به درون اقیانوس انداخته است. ترافت برایم تعریف کرد که با اکراه آن صفحات کثیف و نامرتب را در حالی که لخت و عور روی تخت سلطنتیش در سوئیت ارنست همینگوی نشسته بود تند ورق زده است. آن روز گرمی بود و او تازه از جکوزی برگشته بود. اما ناگهان چشمش به صحنه افتاد که آن دو بچه ضد یهودی به درجه داران ارتش نازی با آن یونیفرم های مسخره نمایشیشان بینگو یاد می دهند. ترافت هرگز خودش را نویسنده مهمی به حساب نمی آورد. اما با غرور و تحیر به چیز درخشانی که نوشته بود نگاه کرد و آن را به عنوان پژواکی از این پیشگویی کتاب اشعیا تحسین کرد. گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر و پرواری با هم و طفل کوچک آنها را خواهد راند. پرواری حیوانی است که از همون بدو تولد برای کشتن پروارش می کنند. ترافت به من و مونیکا گفت آن صحنه را خواندم و از خودم پرسیدم وای چطور این کار را کردم؟ این نخستین باری نبود که می دیدم کسی که کار ارزشمندی انجام داده است این سؤال خوشایند را می پرسد. مدت‌ها پیش از زمان لرزه در دهه 1960 خانه‌ای بسیار بزرگ و قدیمی در دهکده بارنستیبل کیپ کاد داشتم. در آنجا من و همسر اولم جین مری وونگوت که فامیلش قبل از ازدواج کاکس بود 4 پسر و 2 دختر را بزرگ می‌کردیم. اتاقی که من در آن داستان می‌نوشتم به شکل ال بود و هر لحظه احتمال داشت سقفش پایین بیاید. به همین دلیل گفتم که آن را خراب کنند و از یکی از دوستانم تد آدلر، مردی همسن و سال خودم که همه فن حریف بود خواستم که اتاق جدیدی مثل اتاق قبلی بسازد. تد به تنهایی تمام قالب‌های پایبست‌ها را ساخت و بر بتون ریزی کامیون بتون آماده نظارت کرد. او به تنهایی بلوک‌های بتونی را روی پایبست‌ها گذاشت و با نصب انشعاب‌ها و روکش‌ها اتاق را تکمیل کرد. پس از آن سقف را گذاشت و کل اتاق را سیمکشی کرد. سپس درها و پنجره ها را نصب کرد و تخته گچی را با میخ در درون اتاق محکم کرد. نصب تخته گچی مرحله آخر بود. نقاشی بیرون و درون اتاق را خودم انجام دادم. به تد گفتم میدانم که تو میتوانی این کار را هم بکنی، اما دوست دارم که دست کم خودم این کار را انجام دهم. وقتی کارش تمام شد، تمام خرت و پرت‌های به درد نخور را برای سوزاندن به آشغالدانی برد و از من خواست که بیرون کنارش بایستم و به ال جدیدم از فاصله 1 متری نگاه کنم. آن وقت بود که این سوال را پرسید. وای، چطور این کار را کردم؟ همینک تابستان سال 1996، آن سوال به یکی از 3 نقل قول مورد علاقه من تبدیل شده است. 2 از این نقل قول‌ها به جای اینکه پندهای خوبی باشند سوالند. دومی این سوال عیسی مسیح است که فکر می‌کنند من چه کسی هستم. نقل قول سوم به پسرم مارک تعلق دارد. او پزشک اطفال و نوازنده ساکسیفون است. او با آبرنگ نیز نقاشی‌های می‌کشد. من در یکی دیگر از کتاب‌هایم نیز این عبارت را از او نقل کردم. ما اینجا برای کنار آمدن با زندگی یا هر اسم دیگری که دارد باید به هم کمک کنیم. ممکن است کسی اعتراض کند که دکتر وونگوت عزیز، همه ما نمی توانیم پزشک اطفال باشیم. در داستان مهمانی بینگو در پناهگاه زیرزمینی، نازی ها با وزیر تبلیغات که بدون شک با نفوذترین رابط تاریخ بود وارد بازی می شوند، و شماره ها را می خوانند تا سایرین بر اساس آنها مربع‌های کارت‌هایشان را پر کنند. این بازی باعث می شود که جنایتکاران جنگی مشکلاتشان را فراموش کنند. و هنوز همین بازی بر پیرزنانی که در گرد همایی های کلیسا دور هم جمع می شوند چنین تأثیری دارد. بسیاری از جنایتکاران جنگی صلیب آهنی بر گردنشان می اندازند. این صلیب فقط به آلمانی های اعطا می شد که در میدان جنگ شجاعت بی نظیری از خود نشان می دادند. چون این افرادی را می توان بیماران روانی دانست. هیتلر هم یکی از آنها را بر لباسش آویزان می کرد. او این نشان را در نخستین تلاش نافرجام تمدن غربی برای خودکشی دریافت کرد. هیتلر در آن جنگ سرجوخه بود. من در دومین تلاش مفتزهانه برای به پایان رساندن کاری که بار اول ناتمام مانده بود، یک سرباز عادی بودم. من هم مثل ارنست همینگوی هیچ کس را هدف گلوله قرار ندادم. شاید هیتلر هم هرگز کسی را نکشته باشد. او بالاترین نشان کشورش را به خاطر کشتن عده زیادی به دست نیاورد. او این نشان را به این خاطر گرفته بود که پیغام رسان بسیار شجاعی بود. در میدان جنگ لازم نیست که همه سربازان به فکر کشتن باشند. خود من دیدبان گشت های شناسایی اطلاعاتی بودم و به مناطقی می رفتم که هنوز تصرف نکرده بودیم و در آنجا به دنبال افراد دشمن می گشتم. حتی اگر افراد دشمن را پیدا می کردم نباید با آنها می جنگیدم. باید در جای مخفی می شدم تا بتوانم به مقامات ارشدم اطلاع دهم که افراد دشمن در چه قسمت های هستند و در آنجاها چه می کنند. آن موقع زمستان بود و من هم نشان دوم از پایین ترین نشانهای کشورم را دریافت کردم. نشان قلب ارغوانی برای سرمازدگی. وقتی پس از جنگ به خانه برگشتم، دن شوهر عمم به پشتم زد و با صدای بلند گفت حالا دیگر مرد شده ای. آنجا نزدیک بود نخستین آلمانی زندگیم را بکشم. حالا برگردیم به رمان استعاری تراوت. پیشوا همانند خدا در بهشت فریاد میزند بینگو! آدولف هیتلر برنده می شود. او ناباورانه و البته به زبان آلمانی می گوید باور چنین چیزی برایم دشوار است. تا کنون این بازی را نکرده بودم و حالا برنده شدم. من برنده شدم. این به غیر از معجزه چه چیزی می تواند باشد؟ او مسیحی کاتولیک بود. هیتلر از صندلیش از سر میز بلند می شود. چشمانش هنوز روی کارت‌های برنده روبرویش ثابت ماندند. به قول تراوت، انگار که آنها تکه‌های از کفن تورین هستند. کفن تورین پارچه است که در کلیسایی در تورین ایتالیا نگهداری می شود و مردم در گذشته معتقد بودند که این همان کفنی است که حضرت مسیح را با آن دفن کردند. این آدم آشغال می‌پرسد به نظر شما این چه معنای دیگری می‌تواند داشته باشد؟ مگر نه اینکه مشکلات با آن بدی هم که فکر می‌کردیم نیست. اوا براون خوشی این لحظه را با خوردن یک کپسول سیانور از بین می‌برد. این کپسول را زن گوبلز به عنوان هدیه عروسیش به او داده بود. خانم گوبلز بیش از مقدار مورد نیاز خانواده‌اش کپسول داشت. تراوت درباره اوا براون نوشت تنها گناه او این بود که اجازه داد هیولایی در مجرای تولدش انزال کند. این اتفاق برای بهترین زنان می افتد. یک گلوله توپ هاویتزر 240 میلیمتری کمونیست ها روی پناهگاه زیرزمینی فرود می آید و منفجر می شود. تکه های گچ از سقف به لرزه در آمده روی ساکنان کرشده پناهگاه می افتد. هیتلر برای اینکه نشان دهد هنوز شوخ طبعیش را از دست نداده است میگوید دارد برف میبارد. این توصیف شاعرانه نیز هست. حالا وقت آن رسیده بود که خودش را بکشد و اگر این کار را نمیکرد در نمایشی از موجودات عجیب و غریب به همراه زنی ریشو و مردی که سر مار را در دهانش میکند تبدیل به فوق ستاره‌ای در قفس میشد. او هفت تیری به طرف سرش می گیرد. همه می گویند ناین، ناین. او همه را قانع می کند که شلیک کردن به خود عمل شرافتمندانه است. آخرین حرفش چه چیزی باید باشد؟ می گوید اصلا پشیمان نیستم. چطور است؟ گوبلز پاسخ میداد که این جمله کاملا مناسب است، اما ادیت پیاف خواننده یکی از کابارهای پاریس با خواندن همین عبارت به زبان فرانسه در طول چند دهه اخیر شهرت فراوانی کسب کرده است. گوبلز میگوید لقب او گنجش کوچولو است و اگر اشتباه نکنم نمیخواهید که دیگران شما را با عنوان گنجش کوچولو به یاد بیاورند. هیتلر که هنوز هم شوخ طبعیش را از دست نداده است میگوید بینگو چطور است؟ اما او خسته است و دوباره هفتیر را به طرف سرش میگیرد و میگوید من از همون ابتدا هم نمیخواستم به دنیا بیایم. تفنگ صدا میدهد. بنگ!